خیلی خوب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.
این بچه‌ها که دیر میاندن احتمال من این که قلب ایشون چند وقت پیش درد گرفت بود بنده خدا افتاده بود این کفا جا میدونی چی شده دیگه قلبش درد گرفت بود
واقعا؟
آره
حالا خوبی
من گفتم زنگ بزنم و قبل شکر دیگه گفتن نه با آمبولانس فلان
ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي العبد المؤيد الرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد الصلاة والسلام على آله أهل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. تبریک عرض میکنم فرا رسیدن میلاد حضرت رسول انشاءالله خدا به شما سلامتی و توفیق بده. یه زیارتی هست توی مفاتیح هست، زیارت از دور نسبت به پیغمبر، اگه اشتباه نکنم از امام صادق باشه، اونجا میفهمد که صورت و شکل یه قبر رو در مقابل خودتون به وجود بیارید از قبر رسول الله، یعنی فرض کنید صورت با وجود فرض کنید قبر پیغمبر و زیارت رو، صورت یعنی یه تصویر قبر، یعنی ولو و این زیارت رو با توجه به این قبری که خودتون یه حالت چند چیزی که خودتون درست کردید بخونید میشه زیارت از دور. خیلی اونم ارزشمند. بفهم آقای مبخ
بفهم آجا هاشمی و قریشی کیه؟
پیغمبر
قریش
هاشمیه چون از نسل هاشم، قریشیه چون قریشیه، بله دیگه هاشم ابن عبد مناف، محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، بنی هاشم از هاشم هم دیگه.
آره این هاشم قریش خیلی خصلت خوبی داشت،
این قریش بزرگه، سلام علیکم، بنی امیه هم از قریش، قریش قبیله
خیلی خصلت خوبی داشت،
اونجا
مهربان
بود،
بخشنده
اصلا دیگه، یعنی یه طایفه یه بله اصلا امیه جد اینها با جد پیغمبر حالی هاشم یا عبد مناف، اصلا اینا با هم دوقلو بودن و حالا تو بعضی از اخبار تاریخی هست که اینا دوقلوهای به هم چسبیده بودن و بریدن بین اینها رو و خون جاری شد و بعضی گفتن بین نسل اینها مثلا
این دوتا داشتی که این شستشون بود به هم چسبیده،
نمیدونم حالا اون توی روایت تاریخی اونجا چی اومده ولی اینطوری، ولی نه یک یعنی برمیگردن به یه خانواده دیگه نهایت.
آره
این هاشمی ها خیلی، ابو سفیان با عبدالمطلب و ابو طالب اینا عموزاده بودن، بله دیگه امیرالمومنین پدرش ابو طالب دیگه، ابو طالب فرزند عبدالمطلب، عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبدمناف، بله دیگه قریشی بود که چی؟ نخود به فرض اینه که قرار باشه وصایت مثل زمین و مغازه و خونه ارثی باشه، اینطوری نیست. ما اگر میگیم امیرالمومنین وصی رسول الله به خاطر ارث نیست، این وصایت به خاطر وجود تکوینی امیرالمومنین، لذا وصایت امام حسن میرسه به امام حسین نه به فرزند امام حسن.
این الان میان ده محسنیه، الان شما میشه توضیح
بدید؟ الان ول کن دیگه، خود تموم شد وارد اون بحث نمیخوام بشم،
بحث چیزی بعضی میگن هست بعضی میگن نیست، بعد این بعضیا که میگن هست میگن آقا اگه اینجوریه پس اگه شما میگید نیست، خب میگه اگه شما میگید نیست پس نیفت که امیرالمومنین قبل از اینکه به دنیا بیاد نان مادرش از کنار اون شیرا نجات داد و اینا، قبلش درجاتی داشته، بعد از اینکه بدون میومد یه درجات، بعضی هم میان نخه حضرت محسن.
اما من که کامل که متوجه نشدم چه میفرمایید، ولی این مطلب که این اتفاق افتاده در خونه امیرالمومنین که این که واز جز واضحات در تقریبا، البته یک بزرگوار دیگری خیلی هم محقق در تاریخ بود، ایشون ثابت کرده بود که خدمت شما که عرض بکنم این اتفاقات توی زمان دیگه‌ای میفته. حالا دقیقا مقالش یادم نمیاد، ایشون یه تنظیمی کرده بود سیر اتفاقاتی که برای حضرت زهرا میفته سلام الله علیه، سیر اون اتفاقات این نبود که بلا فاصله و از ارتحال پیغمبر اون حادثه به وجود، با یه تأخیری اون به وجود میاد. حالا خب
از تأدیبات و صلاحیت
یعنی جا داره دهه بگیریم،
حالا اون بازی بحث دیگه است. اگر هم اتفاق افتاده باشه این که ما باید یه دهه جدیدی بگیریم یا نگیریم، اون کلا یه بحث دیگه است که حالا واردش نشیم.
نه جان، بحث اینه چرا دهه محسنی بگیریم ولی در حالی که دهه صادقیه و کاظمی نداره
دیگه. حالا میگم خیلی خوب، بحث بعدیمون بحث تأدیبات صلاحی است. ما گفتیم که بعد از یقینیات میرسیم به مشهورات. حالا امروز که بحث ما خیلی مهمه، بین دوتا تعطیلیم همه نیست
اصلا حضور
دارم. این مشهورات گفتیم که عمده در تصدیق اینها،
عمده در تصدیقشون شهرت. اینها برخلاف یقینیات مبتنی بر
اون، خدمت شما که عرض بکنم، واقعیت خارجی نیستن. که ما بگیم یک واقعیت خارجی داریم ازش این گزاره رو میگیریم، نه، اینجا اساس این قضایا شهرت.
خب واجبات القبول رو گفتیم، گفتیم تو واجبات القبول همونیه که دو وجهیه، یعنی اونهایی هن که هم حیث مطابقت با واقع دارن هم حیث شهرت دارن. بعد از واجبات القبول آقای مظفر وارد تأدیبات و صلاحیه میشه. این تأدیبات و صلاحیه ناظر به چیه؟ ما داریم اینجا از گزاره هایی صحبت میکنیم که همه انسان ها، همه عقلا حکم به اون گزاره ها میکنن. مشهورات قبلا گفته میگه یا مطلقه است یا محدوده. مطلقه اون مشهوراتی هستن که مال همن، یعنی همه به صدقش اذعان میکنن و همه اون مشهور رو قبول میکنن در مقابل مشهورات محدوده. اینجا در تأدیبات صلاحیه یا آراء محموده
که مظفر بهش میپردازه،
ایشون میخواد اون گزاره هایی رو بگه که عرض کردم که عمده در تصدیق شهرته و اینجا شهرت به نحو فقط مشهور شدن نیست، بلکه به نحو همه گیر بودن، این همه تصدیق به چنین گزاره ای داره. برای اینکه این بحث رو شروع کنیم من این مقدمه میگم که حالا تو کتاب به شکل نیومده، شبیه به مقدمه که اول مباحث الفاظ گفته. ببینید
ما نبودیم
انسان وقتی که وارد عالم ماده میشه یکی از مسائل اساسیش یا در ابتدا مهمترین مسئلهش بقاه، ها زنده بمونه، بیشتر زنده بمونه. این بقاه باز مهمترین نیاز انسان توی این بقا چیه؟ غذاست،
غذا،
مسکن مثلا، چه میدونم،
امنیت
و امثال اینها.
دیگه خب
حالا یکمی با ما همراه باش، یکمی همراه باشی خوب. خب برای اینکه انسان اینها رو به دست بیاره، خب نیاز به چی داره؟ تصرف کنه در عالم ماده، از اون چیزهایی که اطرافش هستند استفاده کنه برای زنده موندن، برای بقا. اونجاست که میره مثلا سعی میکنه که گیاهانی رو بکاره، سعی میکنه حیواناتی که اطرافش هستن رو شکار کنه و با این شکار بتونه اونها رو بخوره و ادامه حیات بده، حیاتشو ادامه. یعنی خیلی حرفای دیگه هم وجود داره. انسان کم کم جلوتر که میره، مخصوصا وقتی که تعدادش بیشتر میشه، یعنی مجموعه افراد انسانی بیشتر میشن، کم کم به این نتیجه میرسه که همه اینها رو نمیتونه به تنهایی فراهم کنه، یا فراهم کردن اینها به شدت مشکله. لذا میبینه اگه وارد یه تقسیم کار بشه، این اتفاق خیلی راحت تر رخ میده. لذا اینجاست که خودشو وارد چی؟ یک ارتباط عمومی با بقیه انسان‌ها در تأمین نیازهای خودش و کمک به تأمین نیازهای بقیه و ساختن یه مجموعه میکنه که هم در غذا بتونه به او کمک کنه، هم در مسکن، هم در امنیت و امثال اینها.
حجاب میگفتیم اجتماعی به طب.
آره حالا کلمه به طب و اینو بعد اینجا اسمشو آره بذاریم مثلا به این انسان اینجا اجتماع رو اختراع میکند، همونطور که لفظ رو اختراع کرد. البته قبل از این اجتماع بزرگ او قهرن وارد اجتماع خانوادگی شده ها، وارد اجتماع ازدواجی شده، اما اینجا داریم در مورد اون اجتماع بزرگتر صحبت کنیم. پس کل این هویت اجتماعی هویت اختراعیه، به وجودش آورده. حالا آیا بعدن این اجتماع یک هویت و حقیقتی میگیرد یا نه؟ این انشاءالله بعدن در المیزان بکار کن. علامه طباطبایی معتقده که بله، هم فرد حقیقت داره در اسلام و هم اجتماع، و اینا و اجتماع اعتباری صرف نیست. حالا انشاءالله اونجا بعد بحث کنید. خب
یعنی انسان وقتی اصلا به دنیا میاد اجتماعی به دنیا
اومد؟ نه این منظور اینه که همون لحظه که اجتماع به وجود آورد، چون اجتماع انسان هاست، نه اجتماع کتاب ها، نه اجتماع گوسفند ها، چون اجتماع انسان هاست، این جمع شدن انسان ها کنار هم دیگه یه حیات واقعی و تکوینی به او اجتماع میده. ازایشون میگه در قرآن همونطور که انسان عجل و موت و حیات و غوایت و هدایت داره، اجتماع هم عجل و موت و حیات و فلان و فلان و فلان داره، اجتماع هم هدایت خاص خودشو داره. یعنی خود اجتماع گاهی میشه موضوع حیات، گاهی میشه موضوع ممات، گاهی میشه موضوع هدایت، گاهی میشه موضوع زلالت. خود اجتماع زنده است، یه واقعیت که این بعدن توی مقدمات جامعه شناسی خیلی مهم میشه. مثلا کسانی مثلا دورکیم و اینها که پدران جامعه شناسی، اینها قائل به اصالت جامعه هم. میگن اصلا فرد یک هویت اصیل نیست، هیچ چی نیست.
تو دل جمع که فرد تازه معنا پیدا میکنه. بعدا مارکسیست هم آره حالا نه این اون ولی شبیه هم بعدا مارکسیست هم همین رو میگن، یعنی اونا میگن اصلا فردیت انسان هیچی توش نیست، خالی، یعنی انسان هیچ چیزی از پیش خود ندارد، لذا از دلش اینو جبر در میاد، از دلش اینو معرفت شناسی نسبی در میاد، از دلش خدمت شما که اصلا اخلاق نسبی در میاد. بله تو وحی نبوت داشتید ان شاء الله مفصلش توی کتاب جامعه و تاریخ به تفصیل آقای مطهری به این میپردازه که حالا شما هم توی برنامه درسیتون هست. خب
آقا من اینو قبول دارم، این خیلی خوبه.
حالا
الان اجازه مده معید
شد. حالا برسیم. نه نه نمیخوام وارد این بشم. نه نمیخوام وارد این بشم. بذارید برسید ان شاء الله. میگم بذارید برسید ان شاء الله. همه اینا هم جواب داره. بله. خب اینجا که انسان میرسه میبینه که این اجتماع در بقاء او محاوش گیر میکنیم به این اجتماع در بقاء او مؤثره. و بقای خود این اجتماع متوقف بر بعضی عناصر دیگه است که مهمترینشون وجود عدل و نبودن ظلم. یعنی این انسان میبینه اگر بخواد نوع انسانی در ذیل اجتماع باقی بمونه و نابود نشن مردم و کذا و کذا و کذا، این حفظ نظام، حفظ نظام اجتماعی و بقاء نوع انسانی متوقف بر اینه که عدل لازم باشه و ظلم لازم باشد که نباشد، یعنی به معنای شرعیش حرام باشه. از اینجا دو تا گزاره به وجود میاره این انسان، میگه چی؟ العدل حسنون، یعنی حسنون فعله و الظلم قبیحون، یعنی قبیحون فعله. این دو تا گزاره به وجود میاد. این دو گزاره قضاوت عقل انسانند، اما نه در مقام برداشت چیزی از واقع، بلکه در مقام ایجاد یک چیزی برای رسیدن به یک مصلحتی. ببینید شما نشستید تو خونه برادر کوچولویی دارید تشنتونه، مصلحت شما اونطوری که شما میاندیشید و فکر میکنید چیه؟ آب خوردن. این میخواد رفع عطش کنید، رفع عطش اون لحظه نهایی شماست. این وسط یه چیزی به وجود میارید، اونم امره، برو آب بیار. این امر رو چرا میکنید؟ امر خبر از واقع نیست. یادتون تو خبر رو انچه خوندیم؟ خبر نیست، دارم ایجاد بکنم. این برو آب بیاره یه واسطه ای میشه بین من و رفع تشنگی. بله من واقعیم، رفع تشنگی من واقعاً واسطه اعتباری. اینجا هم العدل حسنون یه گزاره خبری نیست، بلکه العدل حسنون یعنی این، یعنی العدل ینبغی فعله، انجام عدل شایسته است، یعنی باید عادل باشیم. از ظلم قبیحون، یعنی از ظلم لا ینبغی فعله، نباید ظالم باشیم. داریم در مقام تقنین به یه معنا وارد میشیم. آره بله بله، اصلا این محمول حسن و قب مقامشون خبری نیست اینجا. حالا این دوتا گزاره گزاره هایی هستن که هر انسانی که توجه به مسئله اجتماع کنه، توجه به این معنا بکنه، رو تصدیق میکنه. یعنی در دل اجتماع همه مصدق به این معنا، همه، حتی او کسی که خارج از اجتماع هم باشه زندگی هر نوع زندگی اجتماعی رو تصورشون عدل در اینجا از دو به بالا شروع میشه دیگه. بله یه عدل دیگری داریم که نمیخوام از اون بحث بکنم، عدل تکوینی تو نسبت به اعضای بدن تو، تو نسبت به حیوانات، تو نسبت به طبیعت، تو نسبت به خدا و اینا، نه اونو کار نداره. اینجا اون عدالت، عدالتیه که نسبت به بقیه قرار رعایت بشه. این عدالت، این عدل برای هر انسان عاقلی تصدیق میشه، هر انسان عاقلی. و چون ملاکش عقل ولا غیر، و چون عقل در همه انسان ها وجود داره، این یه حکم عمومی، هیچ کس نیست که این حکم رو نکنه. بله کسی که به هر دلیل مشکل عقلی داره خب خارج از این حکم، دعوایی نداریم سرش. پس چی داریم میگیم؟ میگیم عقل انسان حاکم به این معناست. چون اسم عقل اومد، همینجا منطقیون، متکلمین، اصولیون، فلاسفه، هر کی بخواد این بحث بکنه، همینجا برای اولین بار، حالا نمیگم برای تو کتاب منطقه، ما برای اولین بار این تقسیم عقل رو ارائه میکنم که عقل یا عقل نظری است یا عقل عملی. این معناش این نیست که دو تا عقل داریم ماها، نه، انسان یک عقل داره، ادراکاتش گاهی نظریه گاهی عملی، ولی مشهور شده به عقل نظری و عقل
عادی
عملی.
عملی نوشتم اینجا،
نه بگم این مشهور شده
عقل نظری و عقل عملی. خب عقل نظری کاشف چیه؟ چه ادراکاتی؟ به قول منطقیون فلاسفه، مایم بقی ایعلم، کشف میکنه آن چیزی که شایسته دانستن است. عقل عملی چی رو کشف میکنه؟ مایم بقی ایفعل یا ایعمل.
اصلا میشه گفت اون نظری مقدم عملی؟
اون عملی میرسه به یه معنا بعد.
یا میشه یه بار معنی کنی مایم بقی؟
مایم بقی یعنی آنچه شایسته است ایعلم، که دانسته شود. مایم بقی ایفعل، آنچه شایسته است که عمل شود. عقل نظری مقامش علم به واقعیت پیدا کردن، لذا تمام یقینیات ادراکشون کجا بود؟ توی عقل نظری. همه یقینیات ادراکشون تو عقل نظری بود، هم اولیات، هم فطریات، هم تجربیات، هم حدسیات، هم خدمت شما که عرض کنم مشاهدات، همه اون، هم متواترات. اما اینجا مقام ما کشف از واقع نیست، ما میگیم چی باید انجام بشود. چشم بفهم. و اون قوه‌ای که اعتبار میکنه برای انسان و دستگاه اعتباریات انسان رو راه میندازه همین عقل عملی. عقل نظری هست ها رو میگه به ما، عقل عملی چی؟ باید ها رو به ما میگه، هست ها
عدل و ظلم از عملی
میگه و باید ها بر عدل و ظلم لزوم انجامشون از عملیه میاد. حالا بعدن این بحثی بعد بکنیم، موضوعش هم از عملی میاد یا نظری، محمولش از محمولش که قطعا از عملی داره میاد، حسنان قبیحون، موضوعش هم از عملی داره میاد یا نظری میاد. گاهی موضوع ما از یک از عقل نظری میاد، یعنی موضوع واقعیه، محمولی که برش حمل میکنیم یه محمول اعتباریه که حالا انشاءالله اونجا بعدی بحثی بکن. این همون مطلبی که آقای مطهری ارجام دادم خدمتون ذیل جلد 6 مجموع آثار، ببخشید بله در مقاله 6 ذیل جلد 6 اونجا ایشون به تفصیل توضیح میده ارتباطات تولیدی، ادراکات اعتباری و ادراکات حقیقی و تفاوت اینها با هم دیگه. بله دیگه اون کتاب و تفاوت اینها با هم دیگه. حالا این حسنونه اینجا، این آراء محموده که داریم میگیم یعنی چی؟ یعنی آقا اگر کسی فعل عدل رو انجام بده این فعل حسن نیکو اندن ناس ممدوه مده میشه، اگه فعل ذم و انجام ظلم و انجام بده مذموم ذم می شود.
اون جزء هست یا باید ها؟
همش باید هست. یعنی باید چی؟ عرض میکنم این یعنی که عدل باید انجام شد. کسی که عدل و انجام بده مورد مدح افراد قرار میگیره، کسی که ذم و انجام بده مورد ظلم و انجام بده مورد ذم افراد و سرزنش افراد قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی ما اینجا یک واکنش اجتماعی داریم نسبت به این افعال که توی مدح و ذم خودشونشون میده، توی مدح و ذمه که خودشونشون میده. لذا اینجا میگفتن چی از قدیم این در اخلاق یونانی هم بوده، گفتن این فعل ممدوح اندل اغلاست. یعنی اگه یه فعلی پیدا کردی که همه اغلاء به ما هم اغلاء او رو مدهش میکنن، اون فعل از تأدیبات صلاحی است، از آراء محمود است، که بعدا خواهیم گفت که این تنها جاییه که حالا حداقل یکی از اون جاهاییه که اون احکام اعتباری انسان به ما هو انسان موضوع حکم شرعی میشه. بعدن میگیم اگه چیزی پیدا بکنیم که العدل که حسنون براش صادق باشه همیشه، قطعا واجب شرعی. اگر قبیحون براش صادق باشه قطعا حرام شرعی. لذا بعدن ثابت میکنیم که عدل و ظلم حکم شرعی هم خودش، ولو اصلا شارع اسم این که ظلم حرام است و نیوورده باشه، ظلم خودش حرام میشه، چون که نزد همه عقلا قبیحه حرام میشه. انشالله توی اصول فقه خدای مظفر این بحثی که اینجا توی دو سه صفحه میخونیم اونجا به تفصیل حدود 30 صفحه توی اصول فقه همین کتاب کنجل من توی بحث ملازمات عقلیه همینو مفصل، چون اینجا اشاعره معتقدن که نه علل و حسن رو غلطه، معتقد به این نیستن. اونا میگن اون چیزی حسنه که خدا انجام بده، نه این که هر چیزی که حسن است و خدا انجام میده. ما میگیم چی؟ ما میگیم به جهنم انداختن نبی امکان نداره. چرا؟ چون این ظلمه و خدا ظلم انجام نمیده. اون میگه اینطوری چرا برای خدا قاعده تعیین میکنی؟ شاید هم انداخت، حالا با بحث کنیم اونجا. شاید هم انداخت
هر کسی که گناه،
یعنی خدا اگر انداخت پس جهنمی کردن پیغمبر خوبه، اگر نینداخت یعنی جهنمی کردن پیغمبر خوب. یعنی چی؟ یعنی چی؟ او میگه چی؟ او میگه آقا تو همه نماز روزا هیچ گناهی هم نکردی، همش هم با نیت خالص بود، اگه جهنم بیفتی ظلم نیست. او میگه اگه بهش نری، نه اصلا نمیخوام وارد دعوایی با اونا بشم، از این جاش اصول فقه نمیخوام الان در نظریه پردازی توی بحث اونا نمیخوام بکنم. اگه بهش نری ظلم نیست، اگه خدا انداخته جهنم اون عدله، اگه خدا برده تو بهشت اون عدله. دلیلی هم داره که اینو گفتن،
یعنی اونا اول عدل رو ثابت میکنن بعدش
اصلا اونا قائل به عدل مستقل از، یعنی عدلی که انسان بتونه ادراک بکنه نیستن کلا، در مقابلش عدلی هن. یعنی شیعه و معتزله اونا میگفتن نه، اونا میگفتن خدا اساساً شأنش اجل از اینه که کار غیر عادلانه انجام بده و اساس فعل او هم عدل است. شیعه میگن و معتزل عدلی نه دیگه،
اساس کار خدا عدل.
نه نه خب عدل نه نه عدل عدلی که ما داریم میگیم عدل پیشینیه، عدل اون عدل پسینیه. اونا میگن اونی که انجام داد شد عدل، ما میگیم نه عدل معلومه چیه، خدا غیره ای انجام نمیده. حالا اون وقت اگه کسی حرف اونا رو بپذیره کل وعده و ایدای انبیا میره هوا. اصلا اونا توضیحاتی دارن، یه مش بچه نیستن، خیلی اونجا حرف زدن. اما اگر بعدم حالا اون نگاهشون در کنار جبران قرار میگیره، چون غالب جبران تو قضا و قدر خیلی چیزای مختلف اونجا پیش میاد.
حالا الان پای یک اومدن به ما گفتن که آقا ما الان خدا بیاد به یکی دست به یکی پا بده، خب به یکی دست بده به یکی دست نده، خب این عدل خدا بازم جاریه.
این غیر از اونه، شروع رو تبعیض هست.
حالا ما جا اگه بهش نبره چی؟
نه بذارید حالا من نه نه اونجا حرفینه، خود خدا میگه یک دو سه رو انجام بده میبرمت بهشت، بعد تو عین یک دو سه رو انجام میبرت جهنم. غیر از اون
حکمتی
توشه دیگه، مثلا هر کاری که روزانه میکنی همین دیگه. آره خب حالا میرسیم دیگه، این مال اونجاست، میریم اونجاست. نه ما به هر کاری نمیگیم حکمتی اونجاست اصلا. ما اگر نه میدونم خوی غیر از اون میگم، مثلا خدا گفته تسلی اومده جلوت گفته آقا دست بزن به این دیوار، اگه دست بزنی از عذاب جهنم نجات پیدا میکنی. ما چسبیدیم به این دیوار که دیگه دستمون جدا نشه ازش، اینقدر احتیاط کردیم مستقیم انداختونش هم اینو. حالا دیگه بس نه، اگه حکمتی بود هم میگفت. این کدوم حکیم عاقلیه که حکمتشو نمیگه؟ خب بگو، خب بهم بگو من چیکار، من نابود میشم اینطوری
چیکار
کنم؟ خب بعدا میگم. نه 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 او غیر از اون، او غیر از اون، این هلاک ابدی ها این وقت. بله یه بار میگم اینقدر بخون، میخوام اون تیکش رو نخونی امتحانت کنم ببینم درسای نخوندت هم میتونی امتحان بدی یا نه، اما نمیکشمت بعدش. یه بار میگم همین تیکه رو بخون، همین رو از امتحان میگیرم، اگر نمره نیاوردی میکشمت. دقیق میکنه دیگه چی؟ شما دیگه نیستی بعدش که بخوای موضوع تربیت من قرار بگیری یا امتحان من. یا حالا میگم اینجا دیگه سر جاش مفصل.
آقا استادمون
از تأدیبات و صلاحیت رو ببینید.
چرا نیستی؟
آقا امیدی از تأدیبات و صلاحیت و تو سما المحمودات، بهش محمودات هم گفته میشه، یعنی اون چیزایی که مورد حمد و ستایش قرار میگیره. ول آراء المحموده، بهش آراء محموده هم میگن. وهیه، این آراء محموده چیان؟ ما تتابق علیها الآراء، اون آر اون گزاره هایی هن که آراء بر اونها مطابق میشه، یعنی آراء عقلا بر اون مطابق میشه. نه اینکه اینها مطابق با یک واقعی هستن، نه مطابق اینها آراء عقلا است. همین. چرا؟ این خیلی مهمه تیکه بعدیشو. من اجل قضاء المصلحه العامه للحکم بها، به خاطر قضاوت مصلحت عامه برای حکم به این گزاره ها. یعنی چی؟ یعنی مصلحت عامه یقضی، مصلحت عامه لازم میکنه که حکم بکنیم به این گزاره ها. چرا مصلحت عامه اینو الزام میکنه؟ به اعتبار ان بها حفظ النظام و بقاء النوع، چون به واسطه اینهاست، این مدل گزاره ها، این آراء محموده است که نظام اجتماعی بشر حفظ میشه و بقاء نوع بشر ممکن میشه. اگر شما این عدل رو برداشتی، هر قوی تری میتونه ضعیفتر رو نابود کنه، از این کسی دیگه زنده نمیمونه، حتی او قوی تر هم یه قوی تر از اون میتونه بیاد نابودش بکنه.
از الان جامعه داره به یه سمت میره که میگن آزادی مثلا خوب ما چی کار بکنیم؟ یعنی الان عدل اینه که ما بذاریم آزادی باشه یا نه مثلا
جلوگیری بکنه؟ این که مصداقش چیه بعد ببینیم.
قدر
متیقنه، قدر متیقنه این بحث اینه که آزادی مطلق ضد عدله. لذا شما تو آمریکا هرگز نمیتونی زندگی بکنی مگر اینکه 30-40% پولتو مالیات بدی. مردی مالیاتو نده، تو گونیت میکنن. خب اگه نه این دازن تو گونی
واقعا
آره تمام دیگه میری زندان.
نه گونی میگیرن
امیدی بار بعدی دیگه بری پشت بخوابی.
30% مالیات
بعضی جا 50%. بله نصف درآمدشو بعد بده. اینجا شما بخاری اصلا روشن کردی اینطوری و دمای اینجا رسونی 25-26 درجه. اگه تو چین یا کره بودی هرگز چنین اجازه‌ای بهت نمیدادن. تو بعضی از مجتمع‌های مسکونی اونا کل مثلا مجتمع‌های یه شهر به یه مرکز گرمایش رسن، اون تنظیم میکنه چه درجه‌ای باشه اینجا. اینجا تو میزشو 35، همه با زیر پیرن تو خونه بازار عرق میکنن. تو نروژ بخوای زندگی کنی بعد تو خونه با لباس گرم راه بری، چون پول گاز اینقدر زیاده و برق آخر ما نمیتونی پرداخت کنی اگه ببری بالاتر. زمستون ما اینجا تو سیبریم، تابستون میریم تو صحرای بحرالمیت کنار عربستان. خب چون انرژی ارزون. میخوام بگم این آزادیه، اینطوریه. مخصوصا شما توی شرکت‌های بزرگ دنیا کار بکنی برده مطلقی، تو آمازون ای کار، تو گوگل ای کار کنی، توی یعنی اصلا اینطوری نیست که همه زندگی دست خود باشه. آزادی مطلق اصلا نداری. حالا میمونه سر مصادیقش، این باشه یا اون باشه یا این باشه یا این باشه. آره واقعا اینطورا بردگیه.
حالا یه چیزی از اینکه مشهور شد، منم یعنی آرا و اغلا به اون حکم دارم، منم باید بشنم روش فکر کنم حالا یا
نه. آفرین، خیلی سوال خوب، بذارید آخرین به این برسیم. اینجا منظور مصادیق نیستن، منظور عناوینه. و شاید آخر این بحث برسیم که تنها مصداق تأدیبات صلاحی خود عدل و ظلم و هیچ مصداق سوم دیگه ای نداریم. این خوبه، این که گفتید خوبه. به اعتبار بذار میرسیم، ان به ها حفظ النظام و بقاء النوع. مثل چی؟ که قضیه حسن العدل و قبح الظلم، مثل دوتا قضیه، العدل و حسن و الظلم و قبیح. آقا معنای حسن عدل چیه؟ و معنا حسن العدل ان فاعله ممدوح لدى العقلاء. حسن عدل یعنی این نیکویی عدل در چیه؟ یعنی چی ارزشمنده؟ این آقا اگر عادل باشی عقلا مدحت میکنن. و معنا قبح الظلم ان فاعله مذموم لديهم. و قبح ظلم چیه؟ که فاعلش مذموم. از کجا چرا دارن مدحش میکنن؟ چرا دارن ذمش میکنن؟ چون داره کمک میکنه به بقاء نوع انسانی. دقت کنید، همینطوریه که قیافشون خوشش از قیافه این داره خوششون میاد عقلاها، نه، چون توی مسیر کمک به بقاء نوع انسانی هستی مدحت میکنن، یا اگر نباشی ذمت میکنن. و هذا یحتاج الی توضیح و البیان، یکم توضیح میخواد. فنقول ان الانسان اذا احسن الیه احد به فعل. آی مظفر اول از حالت شخصی رابطه دو نفر شروع میکنه، بعد میره تو اجتماع. میفهمد انسان اگه یه نفری بهش نیکویی کنه، آقا یه بستنی بهش بده، یه کاری براش بکنه، به فعل که یلائم مصلحته شخصیه، یه کاری براش بکنه که این کار ملائم، ملائم یعنی هماهنگ، یعنی همراه، ملائم با مصلحت شخصیه اونه. شب امتحانه یه کتاب فقط که این اصل مطالب تو اونه، این میده میرسونه به دوستش این کتاب، خیلی مصلحت، خیلی ارزشمنده به جهت شخصی برای اون. فانه یسیر فی نفسه الرضا عنه. فانه یعنی این کار، این فعل، یسیر یعنی برمیانگیزاند، اثاره، یسیر فی نفسه، در نفس این آقایی که بهش نیکی شده، الرضا، رضایت رو، عنه، از اون دوستش این کار خوبی کرد. خب این باعث چی میشه؟ باعث این میشه که یه طوری یه جزایی به او بده، آقا پاداشی به او بده در قبال این کاری که براش کرده. فید اوه، یعنی فید او کی، این فعل ید او انسان را، ذالک خودش فاعلش آورده، این فعل الی جزائهی، به این که جزا بده به اون فرد. و اقل مراتبهی المدح علا فعله، کمترین رتبه جزا این که نگاه محبت آمیزی بهش کنه، تشکر کنه، بگه نوکرتم، خیلی کار خوبی کردی، خیلی مردی. حالا مقابلش، و ازا اصا الیه احدون به فعلن، و اگر کسی یه معصیتی علیه این انجام داد، یعنی او رو ناراحتش کرد، اذیتش کرد به واسطه یه فعلی، کدوم فعل؟ کدوم فعلی که این اذیت میکنه؟ اون فعلی که لا یلائم مصلحته شخصیه، کتابشو دزدید شب امتحان مثلا، فانه یسیر فی نفسه السخط علیه، این فعل در نفس او سخط یعنی خشم و غضب و ناراحتی برمیانگیزاند، علیه، علی اون کسی که کار بد کرد.
الان مصلحت شخصی هم بقا
نه، فعلا داریم مثال میزنیم، اصلا این غیر
ظلم و
هم نرسیم،
این مصلحت جمعیت،
این مصلحت نوعیه، بله مصلحت نوعه.
مثلا مصلحت شخصی که اینجوری میگی مثلا چی؟
همین کتاب گفت بخواد درس بخونه، همین
ها.
اصلا شخصی مصلحت شخصیش اینه که چی میدونم بخواد بره استخر، تو بلیط براش بخره، معلومه اصلا شاید به عدل معلومه کمک بکنه. حالا این آقای مظفر داره مثال میزنه، میگه حالا بیا تو اجتماع ببین. فید اوه و زالک دعوت میکنه او رو این فعل الی تشفی که توی دل خودش رو خنک کنه، بری کتابون آتیش بزنه. ول انتقام و اقل و مراتب ذمهی اقل مراتب اقل و مراتبهی اقل این مراتب تشفی و انتقام و اینا چیه؟ ذمه علی فعل، این که ذمش کنه. تو چه آدم بدی هستی نامرد، پدر من رو در آوردی، من چطوری امتحانو خلاصه. حالا و کذالک، حالا برید تو حیث اجتماعی کنارش میزید حیث اجتماعی، و کذالک یعنی بالا مثالی بود که حالا تو حیث اجتماعی هم من بفهمم مدح و ذم یعنی چی. کذالک الانسان یسنع، و انسان همین کار رو انجام میده، یسنعین انجام دادن. اذا احسن احد به فعل یلائم المصلحه العامه، اگه کسی یه کاری انجام بده که به مصلحت عامه کمک بکنه، باعث بقاء نوع عامه میشه، باعث حفظ نظام در خلاصه اسکیل عمومی خودش و مقیاس عمومی خودش میشه، یلائم المصلحه العامه من حفظ نظام الاجتماعی. این من بیانیه است، این مصلحت عامه چیه؟ من حفظ نظام الاجتماعی و بقاء نوع انسانی، که میشه حفظ نظام اجتماعی و بقاء نوع انسانی. مثلا یک کسی یک کاری جناب
یعنی هنوز مطلب که کامل گفته نشده، مثلا یک کشور میخواد خودش رو حفظ کنه، هسته ای میسازه یک کشور دیگر.
آفرین، این حال ناظر به هم دیگه بعد ببینیم. این توی خود اجتماع هم معنی پیدا میکنه. یه طبقه میخواد پول خودش رو تو بورس حفظ کنه، میکشه همه پولا رو بیرون، یه دی با سر میخورن زمین، فهم میکنه؟ با سر میخورن. خب خب شما جز اون طبقات پایین بودی دیگه، نه من میچسبیدی به بالایی. خب اینا بعدن بعد ببینیم. حالا اگه او التفات کنه به این فعلش، هم مضافه مثال نمیزنه، میگه این ظلمه ولی انجامش میده. این که کسی تصدیق کنه که چیزی ظلمه غیر از اینه که انجامش میده یا نمیده، یعنی اگه بیاد توی نگاه دیگه توی این میتونه ظلم ببینه. حالا اونا لذا اونا مصداق، ما اینجا داریم اصل عدل رو میگیم. مصداق خیلی سخت میشه، لذا شاید بعدم بگیم مصداق اینا از شریعت در میاد. عدل و ظلم اصل عنوانشون عقلی هم، اما مصادیق مثلا در رابطه زن و مرد در ارث و دیه و فلان اینا عدل چیه؟ شاید که بگه همش مساوی.
عدل مساوی بودن نیست.
چی گفته مساوی بودنه؟ حالا اگه مساوی بودن نیست، چند به چند؟ کی به کی؟ چطور؟ خب و کذالک الانسان یسنع اذا احسن احد به فعل یلائم المصلحه العامه من حفظ نظام الاجتماعی و بقاء نوع الانسانی. فانه يدعوه ذلك الى جزائه، دعوتش میکنه این کار که چی؟ که جزا بده به اون فرد. یعنی خدمت شما که عرض کنم، حالا یا پاداش یا کار بدی کرد سرزنشه، و علل اقل اون فردی که تو دل اجتماع زندگی میکنه، میگه همونطور که اگه کتاب برام میآوردی مدحت میکردم، اگه بری کتاب بخری مثلا برای همه بچه های فقیر ایران بازم مدحت میکنم، با اینکه اون کتاب اصلا به من و بچه من نرسیده اصلا. و علل اقل یمدهه و یثنی علی، اقلش اینه که مدحش میکنه و ثنا میکنه او رو و خوبیشو میگه و خلاصه بهش چیز میکنه. و لم یکن ذلک الفعل یعود به نفع شخصی یعود به نفعه لشخص الماده، ولو اون کار به نفع شخصی آقای ماده نرسیده باشه، میگیم این آقای پسره بود علی لندی که 15 سال رفت تو آتیش و دوتا خانمو نجات داد، اصلا ما اونجا نبودیم، دوتا خانم اصلا ربطی با ما نداشتن، نسبتی با ما نداشتن، ولی ما مدحش میکنیم چون داره کمک میکنه به یه نوعی به این حفظ بقا و فلان.
شاد مقدر شد.
آره اونم حالا بعدا تو خلقیات اینا میرسه. آره. اون وقتی که جز اینجا نمیاد. و انما ذلک الجزاء لغایت حصول تلک المصلحه العامه التي تناله به وجه. این جزا برای چی اتفاق میفته؟ چرا این مدح به وجود میاد؟ چون همه اون مصلحت عامه رو میخوان. حداقل چی که میخوان زنده بمونن. این زنده موندنشون در سایه نظم اجتماعیه، نباید به هم بخوره.
چون الان به خاطر حفظ جان یک نفر
با.
جان خدا رو خطر بندازم، این بقا نوعه.
بعد ببینیم دیگه،
باید دلیلشون
نه دیگه. چون من دارم از بین میرم. آره تو اون تو این منطق نه.
چرا هست دیگه آجا؟
نه من دارم میمیرم.
آدم رفتم خودشون به باد دادن، ما زنده موندیم.
خب حالا چرا من به خودم رو باد دادم؟
خب بله چون ما زنده
موندیم. چرا من به خودم رو باد دادم؟
نه این که این شروع میگه مثلا من میرم جونم فدا میکنم به خاطر این جمع کلاس، این میشه یه جوری مفهوم پیدا کنه. ولی وقتی تک تک میشه من
نه اصلا اون چرا مفهوم پیدا کنم؟
خب اصلا چرا من مثلا این ده نفرم
این بقا نوع انسانی قرار بود تهش به من خیرش برسه، من اینطوری دیگه کلن میرم، هیچی نیمونه برای من.
بچه ها نسلم فامیل
دارم، نسلم کجا بود؟ من چه بچه دارم؟
مثلا طرف کمک میکنه به فقرا اینا، خیرشان به من نمیسته.
باشه باشه، نظامه باقی میمونه، من توی حالت دیگه نیستم، هرچی باقی بمونه یا نمونه هیچیش به من نمیرسه.
مدش هم نکنیم
لذا اون توی افق دیگری به وجود میاد، باید ماوراء به اضافه بشه. آره متحری هم میفهمد. تا زمانی که فراتر از عالم ماده به این اضافه نشه، این حکم اصلا نمیتونیم بکنیم.
چرا
من برم آخه؟ چرا به جونمو بدم اگه ماورایی هم بعدش نیست؟ من چرا نابود بشم؟
مثلا آجا این امریکایی ها مثلا میان میجنگن، مثلا جنگ
جهانی شده. اون وقته که باید ببینیم هر کسی آمریکایی که ماورا قبول داره.
خب دیگه من هم همین رو میگم، جنگ
زمان نمیست خودمونه. نه
خاطر حفظ کشورش میاد میجا.
نه فقط خاطر حفظ کشورش نیست، فکر میکنه واقعا میره بهشت. بدتر از اون ژاپنیان، ژاپنیا اون یه سری خلبانایی داشتن اسمشون هاراگیری میکردن، بقول خودش خودکشی. حتی هاراگیری مال ژاپنی، مال ژاپنیا بود. یاره هم کاری که سامورایی انجام دادن، بعد از یه مدت با یه شمشیری میزدن به خودشون. بله یه اتفاقی اینا توی جنگ جهانی یکی از چیزهایی که پدر آمریکا رو در آورد خلبانایی بودن که بعد از اتمام مهماتشون تو جنگایی که دیگه نمیتونستن برگردن تو آشیانه، انتحاری میرفتن تو کشتی‌های آمریکایی، پدرشون رو در آوردن. حالا اونا که اصلا ماورایی هم ندارن، اونا باید ببینیم تو چه منطقی توهم کردند که این تهش به دست اومده. اون مؤید ما میشه که قطعاً غالب ماورا، قطعاً قائل نمیشه به فطرتشون.
اسمشون
ماورا نمیذارن اصلا، نمیذارن. آره اما با این منطق فعلا من نباید بمیرم برای بقیه. ایثار به این معنا معنی نداره. حالا یه بار اگه ایثار میکنم و فقط مال رو میدهم، همین، باز چون هستم در آینده هستم، مثلا یه چیزی بهم میرسه. اما اگه ایثار جان بخوام بکنم، یعنی کلا من از بین برم، خب دیگه اصلا حفظ بقا نظام میشه در دماغ.
اینجاست که دین میاد
واسه.
یعنی
شما
میفرمایید
حتی اونم
دارن یه
ماورایی
میبینن؟
نه نه من دارم این عرض میکنم، میگه اول توی منطق بحث کنیم. این کار منطق نداره، اینکه من خودم از بین ببرم منطقی نداره. من قرار تمام این مشارکت رو در امر اجتماعی بکنم که یه اجتماعه آفتش من قراره برسه.
یعنی من
خیلی بحث مهمی میشه بعدا.
شاید بتونیم اینو از ریشه بزنیم که اصلا من به خاطر نیاز خودم رفتم تو جامعه.
همینه دیگه.
نه
خب خاطر چی رفتم؟
خب الان مثلا این طرف وقتی به خاطر نیاز خودش رفته، چیزی رو خودش نابود میکنه
پس. آفرین، همون رو دارم میگم. میگم چون منطق نداره، پس او اصلا توی منطق دیگه ای داره حرف میزنه، داره فراتر از نفع شخصی مادی حرف میزنه. ولو این باشه تهش و دقت نکنه اسباب توجهش بره که آقا من در آینده به یاد خواهم ماند، یه ستاره روی دیوار فلان میشم. ببین این اگه درست به جهت فلسفی بهش نگاه کنه، هیچه. آخه تو نیستی که این بخواد چیزی به تو برسه. او برا خودش یک چیزی فرض میکنه برا بعد مرگ که حالا این نفعه به او میرسه. میخوام بگم اون منطق نداره. حالا مضافنه که اونجا بعضی وقتا انسان جو میگیرتش، بعضی وقتا خشم پرش کرد، مثلا مادر و خواهرشو کشتن، اصلا دیگه اونجا هیچ، که باز اون مقدار از حسی که نسبت به اینها داره باز نمیشه فقط توجیه مادیش کرد، اونجا باز خیلی میشه حرف زد. اما اینطور، حالا اینجا توی این مطلب هم همینه، تو میخوای با کل این فرایند حفظ بقاء و نظم انسانی بشه که تو آخر بمونی. قرار بود که اینا آخر یه غذایی از جا به تو برسه، نه اینکه تو هرچی هم بخوای غذای در همه شو بده بقیه، خب میمیری آخرش و وقتی اجتماع به در تو نخورده. لذا اصلا عدل میخواد یه کاری بکنه اجتماع به درد همه بخوره. یکی از مشکلات اجتماعات طبقاتی اینه که دیگه اجتماع فقط یه عده میشن کشاورز و دهقان و صنعتگر، اونا مولد میشن برای بقیه ولی زیر پای بقیه لهن، زیر پای طبقات بالاتر. او جامعه مثلا به شدت ظالمانه میشه.
مثلا یه دغدغه کسی که
فنهو یدعوه ذلک الی جزائه و علی الاقل که گفتیم و انما ذلک الجزاء لحصول تلک مصلحت العامه التي تناله به وجه نهای رحمت. اون مصلحتی که این آقا هم ولو الان بهش نرسیده اما تناله، این مصلحت به اون میرسد به یه شکلی، ولو در این حد باشه که این جامعه که داره درش زندگی میکنه 1000% امن تر بشه. مثلا و اذا اساء احد به فعل که لا یلائم المصلحه العامه، و اگه یه کسی یه کاری کرد که کار بدی کرد که ملائم مصلحت عامه نیست و یخل بالنظام، استاد جلسه بعدش شروع میشه،